برای دخترکش شهر می دهد راهی، راه عشق که هیچش کنار نیست. دختر سؤال می کند از تشت با نگاه، آیا جزان که سر به سپارند چاره نیست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام به همه شما دوستان خوبم، عزاداری هاتون قبول باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منوره به نام و یاد حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باشه. حاجی امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میدم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت از سالی همه همکاران عزیزتون و بینندگان گرامی عرض ادب دارم و این ایام رو و مصیبت سید شهدا علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم همه ما بتونیم از برکات این ایام برخوردار باشیم
انشاءالله تعالی. حتما ما رو دعا بکنید تا جای می باقی توی این روزها و شبها تو جلساتتون و انشاءالله دوستان خوبمون هم توی این شبها و روزها دعاگوی ما باشن انشاءالله. خیلی خوب، در ذیل بحث تفسیر جزء 30 قرآن کریم به سوره 110 قرآن کریم رسیدیم، سوره مبارکه نصر، با 3 آیه که مضامین بسیار بلندی رو در جلسه گذشته حاج امیر باقری به اون اشاره کردن و وعده دادن که انشاءالله این هفته هم به اون خواهند پرداخت. در انتهای بحث جلسه گذشته همونطور که عرض کردم، تلقی من و قطعا خیلی از شما این بود که حاج امیر باقری با چشم‌انداز بسیار دوردستی عصر ظهور رو برای ما ترسیم کردن. ما خدمت شما هستیم و ادامه بحث رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. دو تا نگاه نسبت به این سوره رو که هر دو هم میتونه درست باشه، با هم هیچ تنافی ندارن، عرض کردیم. یکی این بود که خب صحبت در این سوره از اینجا شروع میشه، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وقتی نصرت الهی فرا رسید، آمد نصر خدا و به دنبالش فتح آمد. اذا جاء نصر الله والفتح.
بله.
و دیدی که مردم فوج فوج وارد دین خدا میشن، مردم رو دیدی که فوج فوج وارد دین میشن. این قسمت اول بود. وقتی چنین اتفاقی افتاد، فسبح به حمد ربک و استغفر. دو تا دستور به حضرت داده شده، یکی تسبیح به حمد، خدای متعال تسبیح به هم کن، بعدم استغفار. بعدم فرمود انه کان توابا، خدای متعال از پیش تواب نسبت به شما بوده. خب عرض کردیم این که این فتح، این نصر و فتح چیست، خیلی از مفسرین بزرگان اینو تطبیق کردن به
فتح مکه،
که بعد از فتح مکه بود که مردم فوج فوج گرایش به اسلام پیدا کردن، به خصوص در جزیره العرب دیگه تسلیم شدن تقریبا نسبت به حضرت و زمینه گسترش اسلام در بیرون مرزها فراهم شد. حالا پیامبر میفهمد که فسد به به حمد رب بکر و استغفر. حالا چه نسبتی با هم داره؟ تسبیح به هم چیست؟ استغفار چیست؟ و اینا چه نسبتی دارن با این فتح؟ عرض کردیم تسبیح به هم دارم یعنی دو چیز باید درش باشه، هم حمد هست هم تسبیح، هم تنزیه خدا هست. این تنزیه همراه با هم یا به وسیله حمد محقق میشه، که اشاره هم شد که این حمد مقصود الفاظ لفظ فقط الحمدلله گفتن یا سبحان الله گفتن نیست. چون یه پیامی آمده بود من اینو تصحیح بکنم، این ذکر قبل از غروب و قبل از طلوع با کمی اختلاف نقل شده به عنوان تسبیح به حمد.
بله
درست. این ذکر رو هر دو جورش رو میشه گفت، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو على كل شیء قدیر، یا یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو على
كل شیء.
هر دو جور رو میشه گفت، البته در اون روایت حضرت فرمودن یحیی و یمیت به یده الخیر و هو و یمیت و یحیی و نفرمودن یحیی و یمیت و هو حی لا یموت به یده الخیر. راوی اضافه کرد، فرمودن اضافه نکنید اونجوری که ما میگیم بگید. ولی چون نقل های مختلفی داریم از معصومین علیه السلام که از خود معصوم وارد شده که یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، هر دو رو میشه گفت دیگه. بنابراین این که فرموده بودن این هر دو شکل صحیحه. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت. حالا یمیت و یحیی رو هم بگیم یا نگیم، هو حی لا یموت بیده الخیر و هو على کل شیء
قدیر.
این تسبیح
به هر دو صورتش در واقع در روایات ما ذکر شده.
با اینکه این تسبیح به هم به حساب آمده، با اینکه مفادش تحلیله، لا اله الا الله وحده لا شریک له، تسبیح به هم به حساب آمده. بنابراین این تسبیح به هم یه عرض گسترده‌ای داره. و استغفار هم که میدونید، استغفار به معنی طلب مغفرته که ادامه های عمل ما، ذنوب ما رو خدای متعال با مغفرت خودش پاک کنه، تبدیل کنه. به این کارم از خدای متعال ساخته است. منتها مخاطب در اینجا در هر دو خود پیامبرانه، که تسبیح به هم یکی استغفار، ایشون باید تسبیح به هم کنن، ایشون باید استغفار کنن و استغفر هم بذار. در روایت هم داره اواخر اون مکرر حضرت این تسبیح به هم و استغفار رو داشتن. و البته این رو برای عزیزان واضح هست که استغفار نبی اکرم استغفار برای امت قاعدتا، یعنی با استغفار حضرت هست که ذنوب امت پاک میشه و امت به مقام طهارت میرسن. خدای متعال نظام بعد از این که دستور به استغفار میده میفهمدن نهو کانت اربابا. گاهی اوقات خدای در سوره نوح هست، هست نوح به قومش میفهمد استغفروا ربهم ربکم انه کان غفارا، استغفار بکنید که او غفار بوده، از قبل مغفرتش آماده است برای مستغفرین. اینجا داره انه کان توابا، چون میدونید توبه بعد از مغفرت. خدای متعال وقتی استغفار میکنه میبخشد، بعد رجوعی به عبد داره که اون رجوع همه چیز رو تدارک میکنه دیگه،
تا اون مغفرت رو در واقع محقق میکنه.
این بالاتر از مغفرته. در داستان حضرت آدم داریم ثم تاب علیه، خدای متعال به او رجوع کرد، این رجوع مجدد همه چیز رو دیگه تدارک میکنه. رجوع رب خدای متعال تواب بوده نسبت به پیامبر، ایشون که استغفار کنن توبه محقق میشه، توبه الهی انه کان توابا. این استغفار هم استغفار برای امت. ما هم دستور دادن در زمان حیات حضرت، بعد از حیات حضرت هم تو زیارات حضرت دیدید خدای متعال در قرآن میفرماید ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر محضر شما بیان، شما خودشون استغفار کنن، شما هم برایشون استغفار کنید، خدا رو تواب و رحیم خواهند یافت. لوجد الله تواب و رحیم را به شهود اون توبه حضرت حق و رحمت خاص حضرت حق
میرسن
وقتی پیامبر استغفار کنند. این در زیارت از راه دور حضرت، زیارت روز شنبه هست که حالا ما به حضرت عرض میکنیم ما که نبودیم ولی الان آمدیم رجوع میکنیم، شما برای ما استغفار کنید. تا یعنی پیامبر حی و میت که ندارن، اگر شهید حی و میت نداره پیامبر پیداست حی و میت ندارن. در همه نمازهای خودمون بعد از تشهد سلام به حضرت میکنیم، سلام به مخاطب حاضر، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. و بعضی از بزرگان هم بودن فرمودن هیچ وقت ما سلام ندادیم الا اینکه جوابش رو شنیدیم، ما سمعی نداشته باشیم، ایشون هم حاضرن هم میشنون، حی و میت هم ندارن، استغفارشون کار سازه. حالا بس اینجا نیست که امت بیان شما برایشون استغفار کنید، حضرت یه استغفاری باید بکنن برای که حضرت یه تسبیح به هم دیدارن و یه استغفاری دارن تا اون توبه رو محقق بشه.
مثلا این تسبیح به هم و این استغفار بعد از ازاجا نصر الله و الفتح در واقع یه جور شکر این نعمت خداوند نیست برای حضرت رسول؟
یک تفسیر همینه که خب یه بیان همینه که فرمودن وقتی فتح آمد شما خدا رو هم تسبیح بگید هم تسبیح به هم
باشه
و استغفار هم بکنید که خدای متعال دیگه اون خطاهای و غفلتهایی که برای امت بوده برداره و پاک بشه. این توضیح دادن، گفتن که آدم بعد از اینکه فتح آمد یک خدای متعال پیروزی نصیب مؤمنین کرده، این جمال کار خداست، و یک شکستی متوجه دشمنان حضرت شده، اینم جلاله. نسبت به جلال الهی خدا رو تسبیح کنید، نسبت به جمال حمد. یه معنای دیگه که باز تو همین بیانی که فرمودید هست که هرون علامه طباطبایی هم بهش اشاره فرمودن در تفسیر گرانقدر المیزانشون، اونجا دارن که همیشه عبد باید به دو چیز توجه داشته باشه، یکی به ضعف خودش، به فقر خودش، و یکی هم به جلال و جمال الهی. این وظیفه دائمی است. در مقابل جلال تسبیح کنه خدا رو از هر نقصی توجه بده، در مقابل جمال صنع خدا خدا رو هم
حمد
کنه. این وظیفه دائمی است. به خودش و ضعف‌های خودش هم توجه میکنه، استغفار میکنه. ما حتی دیدید بعضی بزرگان میگن وجود خودمون زنده، نمیخوان بگن هستی آدم که خدا آفریده که زن بس کرد، میخوان بگن توجه به خود گناهه. انسان خودش رو دید، این حجاب دیگه. انسان اگه متوجه خودش شد دیگه با خدا نیست. حالا در وجود مقدس نبی اکرم این هم قطعا نیست. دیدید در باب امیرالمومنین است، در باب نبی اکرم به طریق اولا ما اشرک بالله طرفتن، اون هیچ لحظه‌ای نه شرک خفی داشتن نه شرک جلی داشتن، در مقام قرب محضن.
بله.
بنابراین استغفار حضرت این هم نیست، بس کردن مال امت قاعدتان. حالا بعد فرمودن که حالا اگر فتحی آمد و دیگه فارق شدید دیگه فسبه به هم برد دیگه که انهو بار حضرت سبک شده، حالا دیگه فسبه به هم برد دیگه و استغفر هم انهو کانه تباب. این یه نگاه
بله.
که رابطه اون فتح و این تسبیح به هم و استغفار اینه. یه نگاه دومی هم بود، اون هم نگاه ثوابی است، با این نگاه معارضه ای هم نداره اون جور معنا کردن سوره، که اولا نصر خدا وقتی میاد مقدماتی داره، باید این وجود مقدس اصلا مخاطب تو سوره حضرت هم دیگه، حضرت رسول بودن آمدن یه جامعه رو ببرن برسونن، موانعی سر راه هست، برای رسوندن اونها یه اقداماتی باید بکنن. وقتی اون اقدامات اتفاق میفته ان تنصر الله ینصرکم، نصر خدا میاد. این نکته اول، نصر مطلق مقدمش اقدامات وجود مقدس نبی اکرم بوده.
بله.
بعد از اینکه نصر آمد به دنبالش فتح میاد، و تا قبل از او یکی یکی اندک اندک میان نبی اکرم میرن یکی دونه دونه شکار میکنن، اینا رو تربیت میکنن، رشدشون میدن، ابوذرها، سلمانها، اینجوری
دستچین.
اول همه وجود مقدس امیرالمومنین دستچین میشن، ساخته میشن، دین در اونها داخل میشه. اما وقتی فتح آمد فوج فوج دیگه میان،
یدخلون فی دین الله افواج،
میان دیگه دسته های میان با گرایش های مختلف، اونم شاید این بیان اینه فوج فوج که میان یعنی همراه با گرایشات طایفه ایشون و داخل بر دین میشن. خب اینجا همراه با مشکلاتی است، یعنی آغاز یه مشکلات فراوانه، یه جمعیتی با یه انتظاراتی آمدن و حالا این جمعیتی که آمدن هنوز مراتب دین درشون محقق نشده، مؤمن نشدن و مشکلات فراوانی با خودشون میارن. اینجاست که پیامبر گرامی برای عبور دادن از مشکلات این مرحله مأمور به تسبیح به حمد و استغفار، یعنی با تسبیح به حمد و استغفار حضرت عبور میکنن. و این تسبیح به حمدم فقط تسبیح زبانی نیست. نبی اکرم غیر از این که استغفار می تسبیح به زبانی و استغفار داشتن و اون حقایق عظیمی که پشت این تسبیح تو عالم اتفاق می افته. دیدید حضرت وقتی تسبیح میگن کائنات تسبیح میگن دیگه.
بله.
و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن معه، کوها با جناب داوود تسبیح میگفتن. اگه عالم تسبیح میگه، حضرت تسبیح با ذکر تسبیح عالمو کی میده؟ وقتی معلم انبیا و ملائک حضرت هستن و اونها در اون روایت مکرر عرض کردیم که ما کنا اشباه نور ندور و حرش رحمان فنعلم الملائک تسبیح و تحلیل و تحمید، وقتی اونا به ملائک تسبیح میدن به تبع تسبیح حضرت ملائک تسبیح میگن، خب پیداست کائنات با حضرت تسبیح میگن، نسبت به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح حضرت همون تسبیح قلبیشون و تسبیح زبانیشون هم یه تسبیح فوق‌العاده‌ای است و عالم رو تنزیه میکنه. ولی فقط تسبیح زبان نیست، سلسله اقدامات، یعنی اقامه تسبیح در حیات اجتماعی امته. بعد امت رو به نقطه تسبیح برسونن.
نقطه تسبیح یعنی چی؟
یعنی امت برسه به اون نقطه‌ای که هیچ عیبی در خدا متعال نبینه. این منزلت از توحید که میدونید ارکان اربعه توحید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله الله اکبر، یکیش تسبیح، اینکه امت به مرحله تسبیح حضرت حق برسن. اونم تسبیح مقاماتی داره، یعنی عیب تو کار خدا ندینن، این قدم اولشه. از کارم ما وقتی نگاه میکنیم به هر کجا هزار سوال برامون پیدا میشه، چرا این کوها، چرا این دریا، این همه ذرات تو عالم برای چی؟ از خود خلقت که سوال داریم تا اونجایی که میرسیم به نقص ها و عیب هایی که میبینیم که دیگه اشکال هم پیدا
میشه.
اول توجیه برامون نداره، بعد نه فقط توجیه نداره، هزار عیب هم علی عزالله پای خدای متعال مینویسیم. به یه جایی برسن که تسبیح بکنن خدای متعال رو،
به مقام تنزیه خداوند متعال برسن.
واقعا یه نکته دیگه اینه که اصلا بعد حیات اجتماعی ما به گونه‌ای باشه که عمل ما بوی تسبیح بده، معنای تسبیح بده، در شرک نباشه، این توحید و اخلاص باشه. که یه نکته ایشو اشاره کردم، ببینید این آیه شریفه که گذشت یه بار خوندیم خدمتون، فصبر لما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل و اطراف النهار لعلک تعذب. فداش یه بار سنگین رو دوش پیامبر آمده دیگه، میگن بیستید این هر چی میگن بگن، شما کار خودتون رو بکنید به نتیجه میرسه. و سبح و اصبر علی ما یقولون و تسبیح به حمد کن قبل از طلوع، قبل از غروب، لحظات شب، اطراف روز، درست؟
بله.
لعلک تعذب، به مقام رضا برسی یا به پاداشی بدیم که راضی بشیم. میدونید این شاید اشاره به همونه که ولا سوف یعطی کرب بکه
فترزا.
پیامبر راضی نمیشه الا اینکه امتشو برسانه. خدای متعال به او اجازه بده ببره همه رو سیر بده دیگه با خودش. این تسبیح پیامبر موجب میشه که به حضرت اجازه میدن شفاعت میکنه، دستگیری میکنه، عبور میده از سختی های راه، چون آدم تو سختی های راه خدا میمونه دیگه.
بله.
ایبار گردن خدا میذاره، خودشو تنزیه میکنه، جا میمونه از قافله. بعد میفهمد ولا تمدن عینیک الا ما متعناهم به زهره الحیات الدنیا و نفسنا فیه و رزق ربک خیر، که شاید این نتیجه اون تسبیحه. این مسیری که امت پیامبر باید طی بکنه، این مسیر همراه با یه درگیری هایی است که تو دوران درگیری اون طرف رو خدای متعال یه شکوفه های از دنیا رو در اختیار دسته های مختلف از کفار، از واجم منهم، یعنی گروه های متفاوت کفار رو نگاه میکنه، هر کدوم یه شکوفایی از دنیا برشون سبز شده، قدرت دارن، ثروت دارن، موقعیت اجتماعی دارن، این قدرت و ثروت و لذت و فرق در امکانات ظاهری بودن، این موجب میشود که انسان توجه به اونها بکنه و نتوانه پشت صحنه رو ببینه و یا حتی مثلا ممکنه این براش دشوار بشه و تردید بکنه در حقانیت پیامبر.
بله خب دوچار
به پیامبر عرض میکردن آقا اگر تو پیغمبری پس این سختی ها چیه؟ نه از فرمودین
این رفاه آسایش اونها چیه؟
بله رفاه آسایشه. پس ببینید باید یه تسبیحی باشه که ما را از این عبور بده و ما بتونیم پشت صحنه این شکوفه های دنیایی که برای افواج مختلف کفار، از واجم منهم، دسته های مختلفشون سبز شده، پشت صحنه این شکوفه ها رو دو چیز رو ببینیم. یکی لنفته نهون فیه، اون فتنه ای که توش هست، ولی اگه ندیدیم دل بسته میشیم دیگه و نمیتونیم راه پیامبر رو بریم.
بله اینجا همش میشه شک و تردید.
پیامبر باید ما رو عبور بدن این مسیر همراه با شکوفه های دنیایی که برای جامعه های کفار تو این دوران ها باز میشه و سبز میشه و توجه به این که این فتنه است. عنایت فرمودید اگه این رو فهمیدیم میتونیم عبور کنیم. و دوم برای رزق ربک خیر، اون روزی های بهتری که خدا خیرون و ابقا خدا برای جبهه نبی اکرم قرار داده، اونها رو هم ببینیم، چشم باز بشه. آدم تا نتونه اون روزی ها رو ببینه نمیتونه عبور بکنه
که به ما چیا دادن در
بله بله, بله. یعنی ببینید اینو من گاهی عرض کردم در یکی از جنگ ها بود، حالا پیامبر قنایم رو تقسیم کردن، چیزی برای انصار نمون، ناراحت شدن حضرت من، خب من مال شما هستم، من که بنده ذ شطور و اسب و حالی از بالله که علی از بالله پیامبر بنده ذ نه قیمت نداره، رزق قرب
منم ببینید
رزق قرب به که خیر از کسی بتونه چشم باز کنه به اون محیط ولایت رو که نعمت حقیقی است و بهشت حقیقی است ببینه، مزد خدا نقده، یعنی الان وسط بهشت آدم دیگه. ان الابرار لفی نعیم، بله البته روز قیامت هم وارد بهش میشن، ولی اونم سر جای اونم مرتبه بالاتری از همین محیط ولایت. بنابراین کسی بتونه توحید رو، ولایت رو ببینه، اون رزق های باطنی و دوم بتواند در متن اون سختی ها اون فتنه رو ببینه. وقتی قارون با زینتش آمد دیدید قرآن میفهمد گفتن یا لیتنا مثل ما اوتی قارون و خرج علی قومه فی زینته، گفتن ای کاش ما هم داشتیم امکانات رو. درست اونایی که خدا بهشون علم داده بود قالو وی از کنم رزق خدا بهتر است همین آیه مضمون این آیه
بله.
تا اینکه خسف شد خدا فرو بود و خسف نابهی و به داره الارض، وقتی گفتن عجب ما اشتباه میکردیم، ما خوب شد ما جای قارون نبودیم. این آدم از قبل بفهمه این شکوفه های مختلفی که اون طرف سبز شده و جلوه کرده بود، زهرت الحیات دنیا، جلوه های دنیایی رو، آدم اون فتنه رو ببینه و پایان فتنه رو ببینه. یک رزق رب هم ببینه. خب این تسبیح میخواد
و این مستلزم رسیدن به مقام تسبیح که حضرت
رب ما رو برسونه، یعنی پیامبر عبور میده ما رو. حالا این چیه؟ هم تسبیحشونه هم اقدامشونه، عنایت فرمودین. اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم پس بنا بریم ببینید. یک نکته ای که فرمودن اینه که گفتن پس ببینید وقتی افواج میان مشکلاتی پیدا میشه،
مبادی به وجود میاد. بله.
علاوه بر این حالا فرض کنید همه هم بخوان بیان داخل بشن، غیر از امتحان هایی از این دست پیش میاد، یه سختی هایی تو راه هست. این سختی های راه رو چجوری میشه پشت سر بگذارید؟ و این امت شما یه غفلت هایی میکنن تو این مسیر، همیشه در مسیر درست استقامت نمیکنن، ضعف هایی که از خودشون نشون میدن و این موانعی که وجود داره که ممکنه زمین گیر بکنه امت رو، این با تسبیح حضرت با استغفار حضرت ازش عبور میکنه. و حتی عرض کردم تو این نگاه دوم گفتن تسبیح فقط ذکر نیست، اقدام هم هست. لذا گفتن بعد فتح مکه نبی اکرم سلسله اقدامات کردن،
نظیره
اقدامی که در قدیر داشتن، اقدامی که بعد از اینکه قدیر تمام شد و دیگه به صراحت گفتن این کار خیلی سختی بود دیگه، از کردم خدا فرمود والله یعصم کمن الناس، پیامبر نگران بودن که تحمل نشه. این اقدام بعد از فتح مکه است، این یعنی یکی از تسبیح های حضرت،
یکی از اقدامات حضرت،
اقداماتی که تسبیح به حمد هم.
بله.
نظرتون باشه موقع شاید اشاره کردم که شکر و حمدم تقریبا یه جایی با شکر یکیست، چند مرحله داره، توجه به نعمت، خود رو در نعمت ندیدن که موجب میشیم، اسباب رو ندیدن که مشرک میشیم، نعمت رو به خدای متعال نسبت دادن. تا اینجا هم کامل نیست. بعد حالا این نعمت هایی که خدا به ما داده یه هدفی داره دیگه. این نعمت هایی که از خدا میگیریم اگه او داده لغو نیست، در مسیر اون هدف به راه انداختن، یعنی به خدا برگرداندن، یعنی تو صراط قرار دادن. درسته؟
بله.
این میشه هم ولی هم واقعی اتفاق نمیفته اگه ما نتونیم این امکانات، اگه امکاناتی که خدا به حضرت داده، این امتی که به حضرت داده، حضرت تو صراط قرار ندند، عنایت فرمودین از دست میره. بنابراین تسبیح حضرت اینه که یه صراطی باز بکنن، اون صراط در قدیر باز میشه دیگه.
بله.
میشه تسبیح به حمد رب دیگه، این تسبیح به حمد دیگه. چطور ما اگر چنانچه خدای متعال بهمون یه قلب داده، ایمانی داده، هر چی که داده، اینو تو مسیر ولایت حق قرار دادیم، یه راهی باز تو راه قرار دادیم، این میشه تسبیح. خدا متعال یه امتی به حضرت داده، حضرت امت رو تو صراط میبره. درسته؟ صراطی برشون قرار میده که دیگه تا قیامت تو این صراط حرکت بکنن. این فتح آمد تسبیح به حمد رب بکن. لذا بعضی اینجا رو اینجوری معنا کردن، گفتن ببینید یه مرحله، مرحله اسلامه. یا بار این آیه رو تقدیم کردم، خدا متعال میفهمد که واسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدا متعال نعمت های ظاهری و باطنیش رو بر شما فرو ریخته. درسته؟ بس بقا علیکم. در روایت داره نعمت ظاهری توحید است و نبوت، نعمت باطنی ولایته. خب ممکنه کسی بگه این غلوه، یعنی چیه؟ یعنی ولایت بالاتر از توحید و نبوته،
نعمته، چون نعمت باطنیه.
نعمت باطنیه. از کردم این معناش این نیست که حالا اینا ظاهرن او باطنی، یعنی او بالاتره. نه، باطن توحید ولایت،
باطن نبوت ولایت.
یعنی کسی ممکنه به ظواهر ولایت و نبوت متمسک باشه، ظاهرا شهادتین میگه، مسلمان میشه، با مسلمان ها میتونه ازدواج کنه، ارث میبره، احکام ظاهری اسلام رو ده، نماز میخونه، روزه میگیره، ولی حقیقت ولایت الله در وجودش جاری نشده، تسلیم ولایت الله نشده، به محیط ولایت الله نرسیده، ولی الله به تعبیر جز اولیاء خدا نشده. درست شد؟
بله.
و این باطن دینه، کسی جز اولیاء خدا شد و فانی در محبت خدا شد و تسلیم حضرت حق شد، به تعبیری که به ولایت نبی اکرم گردن نهاد، به ولایتنا ولایت الله. درست؟ این همون توحید و نبوته، یعنی باطن توحید و نبوت میشه این. پس ببینید بعضی لذا اینجوری معنا کردن، گفتن که تا اینجا مردم دارن میان مسلمان میشن، یه مرحله از راه رو طی کردن. خب ولی این اول راهه، تأسیس رسالت پیامبر، که این نیست فقط مردم داخل ظاهر اسلام بکنند، میخواد عبورشون بده برسونه و اون باطن اسلام. این نیاز باز به اقدام حضرت داره، فسبح بحمد ربک برای عبور دادن. یکیش از اقدامات حضرت اینه که حضرت قدیر رو پا کردن، صراطی آوردن، اون باب رو گشودن. بعد که این باب رو گشودن مردم رو وارد کردن، آرام آرام مردم میتونن سیر با امام کنن، به باطن دین نبی اکرم، به باطن توحید برسن. نزاد وقتی حضرت رو روی میکنن از هر بهی دین نبی یک دیگه، اون باطنی که در حجاب بود ظاهر میشه. دین پیامبر یه حقیقت در حجابه، یه چیز دم دستی که نیست. اون معنی یکی از آثار ظهور همینه دیگه، خود حضرت ظهور میکنن، بعد وقتی ظاهر کردن ظاهر شدن، باطن دین هم ظاهر میشه، مردم با باطن دین هم ظاهر میشه، مردم با باطن دین میتونن سیر بکنن. یعنی حقیقت ولایت نبی اکرم ظاهر میشه، این از پرده میاد بیرون. پس اقدامات حضرت اینه، حضرت برای تسبیح خدا قدیر رو به پا میکنن، یه اقدامه. اقدام بعدی اینه که مثلا بعد وقتی میان مدینه، البته خیلی اقداماتی است که بیش از این هاست.
تو طبق این نگاه و طبق این قرائت اون فتح رو وقت چی معنا میکنه؟
ببینید دست کردم تا اینجا ما بگیم فتح مکه است، مردم میان وارد فوج میان، ظاهر اسلام رو میپذیرن، ولی تا به مراتب ایمان و کمال اسلام برسن، چون اسلام مراتبی داره دیگه
و این مستلزم اقدامات حضرت،
اقدامات حضرت از دفاع کردن قدیر تا بعد اون اقدامات بعدی که کردن برای اینکه تثبیت بشه قدیر، و میدونی چندین اقدام دارن
که این مسیر رو در واقع هموار بکنن برای
بله. مردم رو با اسامه بن زید تجهیز کردن، مخالفین رو از مدینه فرستادن بیرون، همه چیز رو آماده کردن که بستر بر حرکت امت آماده شه، سلسله اقدامات. خب پس بنابراین تسبیح حضرت، غیر از این که عالم با تسبیح حضرت سیر میکنه و تنزیه حضرت است که ما رو عبور میده از به اصطلاح این شرک ها و غفلت ها، ای پا خدا نوشتن، خود رو تطهیر کردن، عنایت میکنه
بله.
سهم خود رو انجام ندیم، بعد فقط انتظار داشته باشیم که کار جلو بره. امت تنزیه میشن با تسبیح حضرت، یا سلسله اقداماتی هم است که اینا تسبیح به حمده، یه نکته است
بله.
که با تسبیح به حمد حضرت کار جلو میره. خب حالا بعدش هم استغفار حضرت دیگه، استغفار که میدونید آثاری هم داره دیگه، امنیت میاره و برکات فراوانی استغفار بدون بال. استغفر ربکم انه کان غفارا، یرسل السماء علیکم مطرا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اینا آثار استغفار،
نزول برکات
در نزول برکات، مقام امنیت از عقوبت. انا فهمیدین
بله،
استغفار پیامبر همه اینا رو بدون بال میاره بر امت، برکات رو نازل میکنه، طهارت میاره، توبه خود حضرت حق و میاره. حضرت با استغفار نبی اکرم توجه به این امت میکنه و با رجوع، ولو ما خطا میکنیم، حالا ببینید چه اتفاقاتی افتاده دیگه، خطاهایی که مؤمنین میکنن با رجوع حضرت حق درست میشه. این توبه حضرت حق و دنبال استغفار نبی اکرم، اگر استغفار نبی اکرم نباشه تو ما رفتیم دیگه با خطا هم.
حضرت با این استغفارشون در واقع یک وادی ایمن برای ما درست،
وادی ایمن درست میکنن و ما رو سیر میدن دیگه. پس این یه نکته تا اینجا. حالا یه معنای گسترده تری هم برای این سوره هست که شاید هم بشه بگی تعویل سوره است. من یه دونه روایت رو میخونم اشاره به این معنا، حالا اگه مجالی بود بعد توضیح میدیم.
ما خدمت شما هستیم، جای میر باقلون قرائت سوم اون روایت رو هم میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کلام روایت رو مرحوم شیخ طوسی در امالیشون نقل کردن که نزلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاء نصر الله و الفتح، وقتی این سوره نازل شد بر نبی اکرم، قال یا علی لقد جاء نصر الله و الفتح، به حضرت فرمودن نصر خدا و فتح آمد. دیگه کار تمام شد دیگه. ببینید یه عده‌ای میخواستم اصل اسلام نباشد، درسته؟
بله.
خدا اونطور یه نصرت هایی فرموده پیامبر رو که میفهمد، یکیش در صلح حدیبیه بود، اونایی که اصلا تو رو به حساب نمی آوردن مجبور شدن با تو قرارداد بنویسن، اونایی که میخواستن ریشه کنت بکنن. انا فتحنا لك فتحا مبینا. البته اینا ظاهر آیه است، تا باطن آیه از اینا دقیق‌تر معنا شده. یا فتح مکه آمد ازا جا نصر الله والفتح، تموم شد دیگه. این اسلامی که اینا خیال میکردن حالا یه آدمی است و از دنیا میره کارش تمام میشه، یا نه با جنگ کارشو تمام میکنه، اینطوری دیگه نیست. تمام شد. ازا جا نصر الله ورعیت الناسیت خلون فی دین الله افواجا، این فقط ناظر به اون فوجهایی که بعد فتح مکه میان نیست. دیگه اینا نمیتونن جلوی این اسلام رو بگیرن. تا به حال مسئله این بود که این اسلام مثلا محو بشه. نه، یا افواجا یه چیز بعد فتح مکه جزیره العرب میاد. بعد افواجی که تو طول تاریخ دارن میاد.
گسترش دعوت در واقع در طول تاریخ.
بعد. خب ولی این گسترش دعوت که مسلمان ها میان، حالا پیامبر باید بعد اونها کار کنه، اینا از مراحل عبور بده برسونه به مقام ایمان کامل دیگه. تا اول کار حضرت، اول کار حضرت و کار ائمه ایست، اوصیایی است که به دنبال حضرت میان، که کار اونا هم کار حضرته. این آیه قرآنی موقع عرض کردم، انما انت منذر ولکل قوم هاد، شما همه عالم تاریخو بیدار میکنی، ولی وقتی اینا آمدن بعد یک کسی دستشونو بگیره برسونه. فرمود نبی اکرم منذرن صلی الله علیه و آله و سلم، ما ائمه خدا هست. ولی آیا هدایت اونا چیزی غیر هدایت پیامبره؟ یا این همون بار هدایت پیامبر رو دارن میکشن،
امتداد
پیامبرن، امت پیامبرن، هستن اهل بیت پیامبرن، از اون بیت میگیرن دیگه. خانه هاشون خانه های پیامبر، مردم رو میارن تو خانه های خودشون، تو خانه پیامبر بردن دیگه. بیوتن اذن الله ان ترفع، همش شعاع اون مسئله نور و وجود مقدس نبی اکرمه. پس بنابراین این قصه اینه که افواجی که تموم شد، یه مرحله است دیگه، افواجی میان پشت سر هم، درست؟ حالا پیامبر باید یک اقداماتی بکنن که این افواجی که میان برسن به مقصد. وقت فتنه های دشمن هم هست. دشمن تا حالا ابلیس، شیاطین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جنگ را میداختن که مردم مسلمون نشن. حالا یه جریان های پیچیده تری اتفاق میفته، جریان نفاق اتفاق میفته که در سوره توبه و منافقون و اینا ازش صحبت شده، که یه
رخنه بکنن، بلکه اینجوری
باطن دین واقع نشه. ظاهر دین همه مسلمان ظاهری هستن، ولی هیچ کی باطن دین رو نداره. مگه نفاق معناش چیه؟ نفاق معناش اینه که ظاهرشون مسلمه، باطنشون مسلم نیست دیگه. از اینجا شروع میشه. فهمید که اگر خشوع در نماز، اگر خشوع ظاهری بر خشوع باطنی غلبه کرد، این مرتبه از نفاقه. از اینجا شروع میشه تا اونجایی که کسی نماز میخونه، قبله ها مسجدا پرن، ولی همین ها روز عاشورا هم امام حسین تنها میگذارن، مکه پره، دارن طواف میکنن. حضرت میگه اگه میخواید به خدا برسید با من بیاید، نمیشه، این میشه اسلام. اینجا بعدم خون مطهر حضرت رو میریزن، بعدم دستشون رو میشورن، آمیستن پشت سر امیر خودشون نماز میخونن. من حتما بودیم، یعنی جریان نفاق یه کاری میخواد بکنه که این پوسته بمونه. اون باز حضرت میخواد این مرحله فتح حاصل شده دیگه، فوج میان. حالا این افواج رو باید برسونه. تازه اول راهه، خود اینا رو آماده کردن و عبور از سختی ها دادن. و یه بحث عرض کردیم یه موقع زمن سوره علم نشته، عرض کردیم مثلا دو تا مشکل داره، یه مشکل مخالف های مشکل همراهان هست. این همراهان میبرن، خسته میشن، نگاه میکنن سختی ها راه میبینن، فیروزی های ظاهری اون برای میبینن، خوشی های اون برای میبینن. همین که موسی کریم قومشون از دریا عبور داد، رسیدن یه دبوت میپرستن، گفتن اجعل لنا الها کما لهم آلهه، ما هم دوست داریم مثل اینا بپرستیم دیگه. حالا پیامبر آمده ما رو از دنیا عبور داده، نگاهمون میفته به زهرت علیات دنیا، میگیم اجعل لنا الها کما لهم آلهه، یعنی ما هم میخوایم مثل اونا باشیم. دو تا مشکل حضرت داره، یکی اینا رو عبور دادن از این مراحل تا برسونی به اونجایی که به اون مقام توحید و رزق و رب فکر
کنیم. حقیقت رو در واقع به اینها نشون دادن.
پیامبر که نمیخواد مردم رو، میخواد همه رو سلمان کنه، درسته؟ میخواد همه آخر درجه دهم ایمان باشن. این فتی که برای پیامبر شده دیگه نمیتونن راه اسلام رو ببندن. حالا حضرت باید ادامه بده. این ادامه چه جوریست؟ این ادامه در مسیر عرض کردم هم دوستانن هم مخالفان دیگه. دشمنم از درون این جبهه میاد، از بیرونم میاد، از درونم میاد که یه جور دیگه مشکل ایجاد بکنه. مثلا مشکلات پیامبر خیلی زیاد میشه. این تسبیح به حمد پیامبر عرض کردیم، یعنی راه رو باز میکنه برای عبور از مراحل، که یکیش اقامه قدیره. بعد خود اقامه قدیر دنبالش میشه کربلا، دنبالش میشه ظهور. این همون تسبیح حضرت دیگه، تا مردم برسونه. اقداماتی که اتفاق میفته ائمه انجام میدن، از اطلاعات عظیمشون تا اون دوره ظهور که حضرت اقدام میکنن و کارو تمام میکنن، این همون ادامه تسبیح نبی
اکرم. مثلا این خیلی سخت تر از مشکلات صدر اسلام باشه برای پیامبر.
بله، اصلا مثلا اینا بار دوش پیامبر، این پیامبر از طریق ائمه و اوصیاش، اهل بیتش بعد این بلا رو بکشه که یه قسمت تسبیح بنده حضرت همین بلاست. جریان عاشورا تسبیح بنده
مردم رو سیر بده تا به مقام توحید برسن.
تسبیح هم ببینید هم اینها همراهان رو آرام آرام عبور بده. اگه عاشورا نبود همراهان کم می آوردن، فقط مخالفین نبود. و دوم اینکه این جریان نفاقی که درون دنیای اسلام است و کفری که در بیرون دنیای اسلام، این موانع رو بزنه کنار تو اون فتح حقیقی که در اصل ظهور و رجعت و بعد در قیامت فراهم بشه. و حالا من یه تیکه دیگه از این روایت بخونم تمام. به حضرت به امیرالمومنین عرض کردن که فتح خدا آمد. بعد فإذا رأیت الناس، بعد امیر فرمودن یا علی إذا رأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. این بار گفتن دوست حضرت. پس این تسبیح ادامه داره تو ائمه. بعد حضرت توضیح دادن یا علی ان الله قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنه من بعدی. فتنه های بعد من میاد جهاد بعد بکنم.
بله.
این میشه تسبیح بعد. یعنی ادامه راه نبی اکرم برای پاک کردن از کفر و شرک، همونطور که حضرت با درگیری های سنگین جامعه رو به هنجار رسوندن، بازم درگیری های سنگین نیست. کما کتب علیهم الجهاد المشرکین معی، در فتنه های بعد من مؤمنین باید جهاد کنن، کما اینکه با منم مأمور به جهاد با مشرکین بودن. با جهاد با کیا؟ از فتنه گرای درون دنیای اسلام. رو به قبله نماز میخونن ولی فتنه میکنن. پس ببینید این تسبیح به هم یه امر مستمر ریست تا
عصر ظهور رجعت انشاءالله.